یکی از مهمترین حقیقت‌های زندگی این است که ما در دنیایی تک‌بعدی زندگی نمی‌کنیم. زندگی ما در آن واحد دست کم در چهار بود یا چهار سطح جریان دارد. این چهار سطح عبارتند از دنیای فیزیکی، دنیای ذهنی، دنیای عاطفی و البته دنیای روحی. آنچه بیشتر مردم از درک آن عاجزند این است که لایه فیزیکی شما نسخه قابل رؤیت و مشهود سلایه دیگر است. بیایید براش مثالی بزنیم. فرض کنید نامه ای را در صفحه کامپیوترتان تایپ کرده اید. حالا دکمه پرینت را فشار می دهید. این نامه روی کاغذ چاپ شده و از پرینتر بیرون می آید. شما به برگه نگاه می کنید و باور نکردنی است. یک اشتباه چاپی. کاری که انجام می دهید این است. پاکن مطمئنی را بر می دارید و غلط را پاک می کنید. سپس دوباره دکمه پرینت را فشار می دهید و دوباره همان اشتباه قبلی. وای خدای من، چطور ممکن است؟ شما همین الان آن را پاک کردید. این بار یک پاکن بزرگتر بر می دارید و محکمتر، بیشتر و سفتر روی کاغذ می مالید. حتی یک جزوه 300 صفحه‌ای با عنوان پاک کردن مفید و اثر بخش را نیز دوباره مطالعه می کنید. حالا تمام ابزار و اطلاعات لازم را در اختیار دارید و آماده شده و دکمه پرینت را فشار می دهید. ولی دوباره روز از نو، روزی از نو، همان حرف ظاهر می شود. امکان ندارد. فریاد می کشید، داد می کشید و هاج و واج می مانید. چطور چنین چیزی امکان دارد؟ اینجا چه خبر است؟ آیا من دیوانه شدم؟ نه، شما دیوانه نشده اید. واقعیت این است که مشکل را نمی توان در نسخه چاپی یا همان دنیای فیزیکی خودمان برطرف کرد. این مشکل فقط از طریق برنامه، یعنی لایه‌های درونی، یعنی دنیای روحی، عاطفی و ذهنی حل می شود. پول، ثروت، سلامتی، بیماری، وزن بدنتان و همه اینها همگی نوعی نتیجه یا معلول هستند. ما در دنیای علت و معلول‌ها زندگی می کنیم. توجه کنید دوستان، توجه. قانون ثروت. قانون ثروت شماره چند بود؟ قانون ثروت. پول، ثروت، سلامتی، بیماری، وزن بدنتان همگی نوعی نتیجه یا معلول هستند. با هم تکرار میکنیم. قانون ثروت. پول، ثروت، سلامتی، بیماری، وزن بدنتان همگی نوعی نتیجه یا معلول هستند. سرتیتر میگه ما در دنیای علت و معلول زندگی میکنیم. آیا تا به حال شنیده اید کسی بگوید بی پولی فقط یکی از مشکلات کوچک من است؟ خب حالا این یکی را ببینید. من میگویم بی پولی هرگز و هرگز و هرگز یک مشکل نیست. در واقع بی پولی یکی از علائمی است که به شما نشان میدهد پایین تر، یعنی در لایه های درونی اوضاع از چه قرار است. بی پولی یک معلول است، ولی علت اصلی یا به عبارت دیگر ریشه آن در چیست؟ در نتیجه به اینجا می رسیم که تنها راه تغییر و تحول در دنیای بیرونی این است که ابتدا دنیای درونی را متحول کنید. فارغ از هر نتیجه‌ای که به دست می آورید، فقر یا ثروت، خوب یا بد، مثبت یا منفی، به خاطر داشته باشید دنیای بیرون انعکاس دنیای درون شماست. اگر اوضاع در دنیای بیرونی خوب پیش نمی رود، علت آن است که در دنیای درونی با مشکل مواجه شده اید. به همین سادگی. سرتیتر جدید می خواد به همون بگه عبارت پردازی دو نقطه کلید طلایی تغییر و تحول. در همایش های راز ذهن میلیونرها از تکنیک های یادگیری سریع استفاده می شود. این تکنیک ها به شما کمک می کنند تا فرایند یادگیریتان را تسریع کرده و آنچه را که می آموزید مدت طولانی تری به خاطر داشته باشید. کلید آن هم این است که خودتان را به طور فعال در فرایند یادگیری درگیر کنید. یادتان بماند، درگیر کنید. روش ما تابع این ضرب المثل قدیمی است که آنچه میشنوید به فراموشی سپرده میشود و آنچه میبینید به خاطر میآورید و آنچه را که انجام میدهید با تمام وجود درک میکنید. بنابراین من از شما میخواهم در پایان هر بخش، یعنی وقتی به قسمت قانونها رسیدید، با الهام از آنها یک عبارت مثبت و روحیه دهنده بسازید. سپس با انگشت سبابه به مغزتان اشاره کنید و یک عبارت دیگر بسازید. اما منظور از عبارت پردازی چیست؟ ساده است. منظور از عبارت پردازی بیان یک جمله مثبت و روحیه بخش است که اغلب با صدای بلند گفته می شود و گوینده بر آن تأکید دارد. چرا عبارت پردازی چنین ابزار مفید و قدرتمندی به شمار می آید؟ در این دنیا همه چیز از انرژی ساخته شده. این انرژی به صورت امواج در قالب‌های مختلف جریان پیدا می‌کند. عبارتی که شما خلق می‌کنید نیز امواج مخصوص خودش را دارد. وقتی این عبارت را بلند بر زبان جاری کنید، انرژی آنها به تمام سلول‌های بدنتان انتقال پیدا می‌کند و اگر در همین اثنا بدنتان را لمس کنید، می‌توانید فرکانس منحصر به فرد این امواج انرژی را با تمام وجود احساس کنید. این عبارات نه تنها به جهان پیرامون پیام و انرژی می‌فرستند، بلکه اثرات قابل توجهی بر ضمیر ناخودآگاه انسان دارند. در تئوری فرق بین عبارت پردازی و تلقین بسیار جزئی است، ولی در عمل این تفاوت کوچک اثر سرنوشت سازی بر ضمیر ناخودآگاه دارد. تلقین یک جمله یا عبارت مثبت است که به کمک آن خودتان را در حالی که تمام و کمال به هدف مورد نظرتان رسیده اید تجسم می کنید. اما عبارت پردازی بنا به تعریف بیان یک هدف رسمی و به دنبال آن سلسله فعالیت های لازم برای رسیدن به هدف مذکور یا تطابق با وضعیتی ویژه است. یه بار دیگه، عبارت پردازی بنا به تعریف بیان یک هدف رسمی و به دنبال آن سلسله فعالیت های لازم برای رسیدن به هدف مذکور یا تطابق با وضعیتی ویژه است. در تلقین کردن شما خودتان را طوری تصور می‌کنید که گویی همین الان به هدفتان دست یافته اید. من از این روش زیاد خوشم نمی‌آید، چرا که بر وقوع شرایطی تاکید دارد که هنوز اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل مدام صدایی آرام از درون به شما یادآوری می‌کند که این رؤیایی بیش نیست و واقعیت چیز دیگری است. ولی در عبارت پردازی اینطور نیست. در واقع در عبارت پردازی تأکید بر آن است که ما برای انجام کار یا رسیدن به هدف خاصی مصمم هستیم. بنابراین در عبارت پردازی دیگر از آن صدای اعتراض درونی خبری نیست، چرا که هدف را حاضر و آماده تصور نمی کنیم، بلکه می گوییم می خواهیم با انجام سلسله مراتبی در آینده به این جایگاه برسیم. عبارت پردازی بنا به تعریف بیان یک هدف رسمی است و حاوی صورتی از انرژی است که در جهان اطراف و در تمام سلول‌های بدن شما جاری می‌شود. کلمه دیگری که در این تعریف به چشم می‌خورد کار و فعالیت است. یعنی شما باید تمام کارها و فعالیت‌های لازم برای به حقیقت پیوستن هدفتان را انجام دهید. پیشنهاد من این است که عبارت مورد نظرتان را هر روز صبح و شب‌ها هنگام خواب با صدای بلند برای خودتان تکرار کنید. اگر در حالی که جلوی آینه ایستاده اید، عبارات را با خودتان زمزمه کنید. فرآیند یادگیری تسریع می‌شود. خب، حالا باید اعتراف کنم خودم وقتی اولین بار اینها را شنیدم، گفتم امکان ندارد. این دیگر خیلی مسخره و احساسی به نظر می‌رسد. ولی چون آن موقع ورشکسته بودم، با خودم گفتم امتحانش که ضرری ندارد. اما حالا یک ثروتمند واقعی هستم و اگر بگویم حالا با تمام وجود به آنها ایمان دارم، نباید تعجب کنید. در هر صورت من ترجیح می‌دهم یک ثروتمند احساسی باشم تا یک ورشکسته منطقی. شما چطور؟ خب اگر پاسختان مثبت است، از شما می‌خواهم دستتان را روی قلبتان بگذارید و این عبارات را زیر لب تکرار کنید. دنیای درون من دنیای بیرون را به وجود می‌آورد. خب انجام دادید؟ معطل چی هستید؟ انجامش بدید. دستتون رو روی قلبتون بذارید و همون جور که کتاب میگه با من تکرار کنید. دنیای درون من دنیای بیرون را به وجود می آورد. خب حالا دستتون رو روی مغزتون بگذارید و بگویید من یک ذهن میلیونر دارم. تکرار کنیم، من یک ذهن میلیونر دارم. احساس جالبی به آدم دست میده، اینطور نیست؟ خب حالا که شما خوب بودید و تکالیفتونم انجام دادید، ما هم از طرف سایت قانون جذب برای شما یک جایزه بسیار زیبا در نظر گرفتیم. یک نسخه از کلیه عباراتی که در این کتاب آمده رو برای شما جمع‌آوری کردیم و خیلی قشنگ شما میتونید اونها رو دانلود کنید و وقتی مراجعه کنید به این سایت و احتمالاً وقتی که این دوره رو خریداری کردید و این کتاب رو دارید میگیرید، این فایل ها هم باش هستش و شما میتونید که به اونها دسترسی داشته باشید و خیلی راحت این کلمه ها رو تکرار کنید. خیلی خوب دوستان، کتاب توی تیتر بعدی میخواد به ما بگه که ذهنیت مالی چیست و چگونه شکل گرفته است. فکر میکنم در حال حاضر انقدر معروف و مشهور هستم که اگر پشت تلویزیون یا از طریق رادیو به شما بگویم به من 5 دقیقه فرصت بدهید، فقط و فقط 5 دقیقه، تا آینده مالی شما را پیش بینی کنم، حرفم را باور میکنید؟ قانون ثروت، توجه توجه، قانون ثروت، به من 5 دقیقه فرصت بدهید، من میتوانم آینده مالی شما را در سالهای باقی مانده عمرتان پیش بینی کنم. چطور؟ بهتون میگم، خیلی کوتاه هم میگم، من میتوانم ذهنیت مالی و پتانسیل شما برای رسیدن به ثروت و موفقیت را شناسایی کرده و ارزیابی کنم. هر کدام از ما برای رسیدن به ثروت و موفقیت توانایی خاصی داریم. این توانایی ها را ذهنیت یا شم مالی شما که در ضمیر ناخودآگاهتان شکل گرفته است رقم میزند و همین ذهنیت مالی است که بیش از هر چیز و هر کس دیگری سرنوشت مالی شما را در زندگی تعیین می کند. و اما ذهنیت مالی چیست؟ در مقام تشبیه می توان ذهنیت مالی را به عنوان یک خانه در نظر گرفت. در واقع خانه همان طرح یا نقشه ویژه برای مکانی است که می خواهید در آن سکونت کنید. و همین ترتیب ذهنیت مالی نیز برنامه و طرح شما در رابطه با مسائل مالی است. خب حالا می خواهم به شما یک فرمول بسیار بسیار مهم را معرفی کنم. این فرمول تعیین کننده میزان ثروت، موفقیت و سایر واقعیت‌های زندگی شماست. بسیاری از اساتید برجسته علوم انسانی این فرمول را پایه و اساس روش تدریسشان قرار دادند. این فرمول که از آن به عنوان فرایند تجسم یاد می شود عبارت است از خب دوستان، اگر می خواهید فرمول رو بنویسید یه کاغذ بردارید و دقیقا این چیزی رو که میگم رو بنویسید که توی کتاب دقیقا به همین شکل کشته شده. حرف تی انگلیسی رو بکشید، سپس از تی یه دونه فلش بکشید به سمت جلو و حرف F رو بنویسید، در واقع طوری که فلش از T به سمت F رفته باشه. بعد حرف F حرف A رو بنویسید و از F به A هم به A هم یه دونه فلش بکشید. حالا همه اینها رو مساوی قرار بدید، یعنی از T به F، F به A مساویه با R، که اینا هر کدوم مخففی هستن که من ترجمهش رو خدمتون عرض میکنم و این ترجمه قانون ثروته. پس خوب دقت کنید دوستان، قانون ثروت: افکار به احساسات منجر میشوند، احساسات به اعمال و اعمال نتایج را رقم میزنند. در واقع اون فرمولی که نوشتیم تی مخفف think، اف مخفف feelings و ای مخفف act، که در واقع افکار به احساسات منجر می شوند، احساسات به اعمال و اعمال نتایج را رقم می زنند که همون مساوی آر یا ریزالت هستش. ذهنیت مالی شما ترکیبی از افکار، اعمال و احساساتتان است. دوستان این قسمت از کتاب خیلی مهمه، میخوام خیلی خوب راجبش فکر بکنید و تقریبا هر سوالی که میشه بهتون میگم که نوار رو نگه دارید، این فایل صوتی رو نگه دارید و راجع به اون سوال فکر کنید واقعا قبل از اینکه سوالش رو در واقع خود کتاب جواب بده. سوال اول اینه: حالا این ذهنیت مالی چگونه شکل گرفته است؟ وقتی که من مکس میکنم شما هم دکمه پاز یا دکمه توقف روی گوشی موبایل هاتون رو فشار بدید و به این سوالات فکر کنید و جوابی براشون در نظر بگیرید. سوال اول این بود: حالا این ذهنیت مالی چگونه شکل گرفته است؟ امیدوارم جواب شما به جواب کتاب نزدیک باشه. ذهنیت یا شم مالی ترکیبی از اطلاعات و الگوهایی است که از گذشته تا کنون علل خصوص در دوران کودکیتان آموخته یا تحت تأثیر آنها قرار گرفته اید. منشأ این اطلاعات و الگوها چه کسانی بودند؟ یا به عبارت دیگر این اطلاعات و الگوها از چه کسانی صادر شده اند؟ بله، احتمالاً درست حد زدید. پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستان، شخصیت‌های معروف، معلمان، شخصیت‌های مذهبی، رسانه‌ها و شرایط فرهنگی، هر کدوم از اینها رو که فکر کرده باشید درست جوابتون. حالا بیایید کمی بیشتر در فاکتور فرهنگ دقیق شویم. مگر نه این است که بسیاری از فرهنگ‌ها طرز تفکر و الگوهای مخصوصی راجع به مسائل مالی دارند؟ حال اینکه این الگوها در دیگر فرهنگ‌ها کاملاً متفاوتند. فکر میکنید آیا وقتی نوزاد از شکم مادرش بیرون میآید نسبت به مسائل مالی و ثروت الگوی فکری و نگرش خاصی دارد؟ یا اینکه به طور اکتسابی برای یاد گرفتن به این مقولات آموزش میبیند؟ بله درست است، هر کودکی یاد میگیرد که در حوزه مسائل مالی چگونه بیاندیشد و عمل کند. این قاعده درباره من، شما و یا هر کس دیگری نیز صدق میکند. شما یاد گرفته اید وقتی پای مسائل مالی به میان بیاید چطور فکر کرده و چه عکس العملی از خودتان نشان بدهید. این آموزه ها به الگوهای فکری تبدیل می شوند که به طور خودکار واکنش های شما درباره مسائل مالی را در تمام عمرتان تعیین می کنند، مگر اینکه شما خودتان وارد عمل شوید و فایل های مالی ذهنتان را دستکاری کرده و اصلاح نمایید. و این درست همان کاری است که ما می‌خواهیم در این کتاب انجام دهیم، در واقع کاری که ما هر سال برای هزاران هزار نفر در سطحی وسیع‌تر برای افرادی که در همایش‌های راز ذهن میلیونر شرکت می‌کنند انجام می‌دهیم. پیشتر گفتیم که افکار به احساسات، احساسات به اعمال و اعمال به نتایج منجر می‌شود. فرمولمون رو که یادتون هست اون بالا نوشته بودیم. حالا یه سوال خیلی خیلی جالب، خودتون آماده کنید. به نظر شما افکار ما از کجا می آیند؟ افکار ما از کجان؟ ازتون خواهش می کنم که فایل صوتی رو نگه دارید و به این سوال فکر کنید. خوب فکر کردین؟ حالا این سوال رو هم در نظر بگیرید. چرا افکار شما با بغل دستیتان تفاوت دارد؟ افکار شما از فایل های اطلاعاتی که در قفسه های ذهنتان ذخیره کرده اید منشأ می گیرند. خب حالا این اطلاعات از کجا میان؟ این اطلاعات از الگوها و برنامه ریزی های گذشته تان سرچشمه می گیرد. بله درست است، شرایط و برنامه ریزی های گذشته سرنوشت افکاری را که در ذهنتان جرقه می زند تعیین می کنند. به این دلیل است که اغلب از مغز به عنوان ذهن شرطی یاد می شود. خب حالا می خواهیم فرمولی که قبلا نوشتیم رو با همدیگه تکمیل کنیم دوستان. با درک بهتر حرفایی که زدیم، فرمول فرایند تجسم مغز را به ترتیبی که میگم اصلاح کنید. خب یادتونه که از تی به اف، از اف به آ فلش کشیدیم و اینا رو مساوی با آر که ریزالت بود قرار دادیم. حالا قبل از تی ازتون میخوام حرف پی رو بنویسید و از پی به سمت تی بکشید. اگه ناخودآگاه یکی این نوار صوتی رو گوش کنه فکر میکنه داریم ریاضی کار میکنیم، ولی خب واقعا همینه. تمام زندگی ریاضیاته، تمام زندگی بر اساس الگوهاست و این پی که اینجا میبینید مخفف پترن یا الگوها و برنامه ریزی های شما به افکاره. پس الگوها و برنامه ریزی های شما به افکار، افکارتان به احساسات، احساسات به اعمال، اعمال به نتایج. یه بار دیگه، الگوها و برنامه ریزی های شما به افکار، پی به تی، افکارتان به احساسات، تی به اف، احساسات به اعمال، اف به ای و اعمال به نتایج منتهی می شوند، ای مساوی با آر. بنابراین درست مثل مثال کامپیوتر، با تغییر الگوها و برنامه هایتان اولین و مهمترین قدم برای تغییر نتایج و دستاوردهایتان را بر می دارید. حالا باید بدانیم ما چطور به چیزی عادت کرده از آن الگو میگیریم و نسبت به آن شرطی میشویم. خیلی خوب دقت کنید. ما در تمام ابعاد زندگیمان از جمله به لحاظ مالی عمدتاً به سه روش زیر الگو برداری کرده و با شرایط جدید خو میگیریم. اولین مورد، الگو برداری کلامی. در دوران کودکی وقتی جوانتر بودید به چه چیزهایی گوش میدادید؟ الگو برداری دیداری یا تقلید. وقتی جوان بودید چه چیزهایی را می دیده اید؟ وقایع حساس. در دوران جوانی چه اتفاقاتی را تجربه کرده اید؟ اینا همه مسائل روانشناسی واقعا که توی این کتاب بهش اشاره شده و بسیار بسیار مهمه. یادتون نره که ما توی مقدمه گفتیم که، یعنی خود نویسنده گفته بود که فقط این کتاب رو نخونید یا حالا گوشش ندید، سعی کنید که یادش بگیرید، راجبه این مسائل فکر کنید، سعی بکنید که دکمه توقف گوشتون رو بزنید و حتی شده یه دقیقه، دو دقیقه، ده ثانیه، هر چقدر که تونستید راجبه این مسائل فکر بکنید، چرا که واقعا چیزای بنیادی و کلیدی این کتاب هستن. خب ادامه میدیم. این سه بعد یادگیری و الگوبرداری در درک مفاهیم مختلف از اهمیت بسیاری برخوردارند. پس بیایید هر کدام را جداگانه تجزیه و تحلیل کنیم. در قسمت دوم این کتاب به شما یاد می‌دهیم چگونه ذهنتان را برای رسیدن به موفقیت و ثروت از نو برنامه‌ریزی کنید. خب دوستان، می‌خوایم تیتر جدید یعنی اولین عامل تأثیرگذار یعنی برنامه‌ریزی کلامی رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب بیایید بحثمون رو با برنامه‌ریزی کلامی شروع کنیم. در دوران کودکی وقتی کم کم رشد می‌کردید و عقایدتان شکل می‌گرفت، درباره پول، ثروت و افراد ثروتمند چه چیزهایی می‌شنیدید؟ آره یادتون هست همه ما این ضرب المثلایی که قراره بگم رو شنیدیم. این ضرب المثلا و این جمله ها بودن که توی ذهن ما رفتن. به این ضرب المثلا و جمله هایی که میگم خوب گوش کنید. براتون آشنا نیستش؟ پول چرک کف دسته، پولتو برای روز مبادا نگه دار. آقا هر کی پولدارتره حریص‌تره. آقا ثروتمندا جنایتکارن، پولدارا کثیفن. نابرد رنج گنج میسر نمیشه. بابا پول که علف خرس نیست. آقا پول با مذهب و معنویت اصلا نمیسازه. پول که سلامتی نمیاره مرد مؤمن. پول همیشه حرف اولو میزنه. پولدارا روز به روز پولدارتر میشن و فقیرا روز به روز بدبختر. آی آقا، این که تفریح از ما بهترون مال ما نیستش. همه که نمیتونن ثروتمند بشن. و در آخر تیری که میخوردیم و تیر آخر ما بود اونجایی بود که این جمله رو میشنیدیم: ما از عهده این چیز که بر نمیایم. در خانواده خود ما، من هر وقت از پدرم پول میخواستم فریاد میکشید که فکر میکنی من رو گنج نشستم؟ منم همیشه با شوخی جواب میدادم ای کاش میتونستم یه سر سوزن حداقل کمکت کنم. سر سوزن نشد، حداقل ته سوزن. ولی او هیچ وقت به این شوخی های من نمیخندید. نکته همینجاست. همه اصطلاحاتی که در دوران کودکی و جوانی درباره پول و مسائل مالی به گوش شما خورده، به عنوان بخشی از ذهنیت مالی در ضمیر ناخودآگاه شما باقی میمانند و این ذهنیت کنترل مالی زندگی شما را برای تمام عمر به دست خواهد گرفت. برنامه ریزی کلامی یکی از ابزارهای بی نهایت مهم و مؤثر است. مثلا یک روز پسر 3 ساله‌ام هیجان زده به طرف من دوید و پرسید: پدر، بیا با هم به سینما برویم و فیلم لاک پشت های نینجا را ببینیم. زیاد دور نیست. فیلم در نزدیکی خانه ما نمایش داده می شود. و من شوکه شدم. آخه این نیم وجبی از کجا آدرس این سینما رو بلده؟ از کجا می دونه که ما اینقدر نزدیکیم بهش؟ چند ساعت بعد جوابم را در یکی از آگهی های تبلیغاتی تلویزیون گرفتم. طبق عادت مرسوم در انتهای آگهی این جمله پخش می شد: همکنون در سینمای نزدیک شما. اون موقع بود که فهمیدم قضیه چیه. یک مثال دیگر در مورد برنامه‌ریزی کلامی اتفاقی است که برای یکی از شرکت کنندگان در سمینارهای راز ذهن میلیونرها افتاد. استفان در پول درآوردن مشکلی نداشت. مشکل این بود که نمیتوانست پولش را نگه دارد. او وقتی به سمینارهای ذهن میلیونرها آمد، سالانه 800 هزار دلار درآمد داشت و حدود 9 سال بود که اوضاع به همین منوال پیش می‌رفت. با این وجود هنوز مشکلات مالی داشت و آخر ماه فقط به اندازه خرج زندگی روزمره پول در جیبش میماند. بعضی وقتا آنقدر بد پول خرج میکرد یا پولش را به این آن خرج میداد یا دچار چنان اشتباهات بزرگی در سرمایه گذاری میشد که ناگهان میدید جیبش خالی شده است. در هر صورت دلیلش هرچی که بود، وقتی به خودش آمد میدید موجودی حساب بانکیش صفر شده است. استفان در یکی از جلسات همایش به ما گفت: مادرش همیشه به او میگفته پولدارها خسیسند. آنها خون فقرا را در بشکه می کنند. بشکه؟ آن هم بشکه، شیشه نه. خون فقرا را در شیشه نمی کنند، در بشکه می کنند. پول روی پول می گذارند. یک انسان واقعی باید فقط به اندازه رفع نیازهای روزمره اش پول کنار بگذارد. اگر بیش از این طمع کند دیگر انسان نیست، بلکه یک خوک کثیف است. خب ماجرا خیلی ساده است. پی بردن به افکار موجود در ضمیر ناخودآگاه استفان نبوغ خاصی نمی خواهد. اصلا جای تعجب نیست که استفان مدام ورشکسته می شود. او به شدت تحت تأثیر برنامه ریزی های کلامی مادرش شرطی شده بود و بر این باور بود که ثروتمندان خسیسند. بنابراین در ذهن او ثروت و خساست در کنار هم بایگانی شده بودند، که البته این اصلا خوب نیست، چون استفان دوست نداشت بد جنس و خسیس باشد. طبیعتا به طور ناخودآگاه هرگز نمی توانست ثروتمند شود. استفان عاشق مادرش بود و به هیچ وجه نمی‌خواست او را ناراحت کند. خب واضح است مادرش ثروتمندان را دوست نداشت و اگر استفان ثروتمند میشد هرگز نمیتوانست مادرش را راضی نگه دارد. بنابراین تمام فکر و ذهن استفان این بود که هر طور شده از شر این پولهای اضافی خلاص شود و فقط برای رفع نیازهای روزمره‌اش پول داشته باشد. در غیر این صورت به قول مادرش او هم یک خوک کثیف بود. خب حالا هم ممکن است با خودتان بگویید اکثر مردم بین دو گزینه پولدار شدن و راضی نگه داشتن مادرشان یا هر کس دیگر مسلماً گزینه اول را انتخاب می کنند. نه، هرگز. این برخلاف عملکرد طبیعی ضمیر ناخودآگاه است. مسلماً پولدار شدن گزینه منطقی تری به نظر می رسد. ولی در فرایندهای مربوط به ضمیر ناخودآگاه، هرگاه بین یک احساس عاطفی عمیق و منطق موقعیت انتخاب پیش بیاید، همیشه احساس بر منطق پیروز می شود. قانون ثروت، خوب گوش کنید بچه ها، قانون ثروت وقتی قرار است ضمیر ناخودآگاه بین احساس عاطفی عمیق و منطق یکی را انتخاب کند، بیشک همیشه احساس و عاطفه پیروز میدان است. دوره، وقتی قرار است ضمیر ناخودآگاه بین احساس عاطفی عمیق و منطق یکی را انتخاب کند، بیشک همیشه احساس و عاطفه پیروز میدان است. خب بیایید به ادامه ماجرای خودمان برگردیم. در عرض کمتر از 10 دقیقه تمرین با استفاده از تکنیک‌های تجربی و فوق‌العاده مؤثر این کتاب، ذهنیت مالی استفان به طور چشمگیری متحول شد. او در کمتر از 2 سال از یک ورشکسته مفلس تبدیل به یک میلیونر شد. در طول جلسات سمینار استفان متوجه شد این عقاید ناتوان کننده متعلق به مادرش بوده نه خود او، و مادرش نیز این نگرش‌ها را بر اساس تجربیات گذشته‌اش به دست آورده است. و وقتی این موضوع را پذیرفت، در مرحله بعد به طراحی استراتژی‌هایی پرداخت که به او کمک می‌کرد حتی با پولدار شدن هم رضایت مادرش را از دست ندهد. ساده است نه؟ مادر استفان عاشق هاوایی بود. بنابراین او در یکی از سواحل نزدیک هاوایی به نام ماو سرمایه گذاری کرد. او مادرش را در سرمای زمستان به سواحل گرم و مطبوع هاوایی فرستاد. مادرش احساس میکرد در بهشت است. استفان هم همینطور. چرا که اولا حالا مادرش استفان ثروتمند را دوست دارد و همه جا و نزد همه کس از سخاوت فرزندش تعریف میکند. ثانیاً استفان از 6 ماه سر و کله زدن با مادرش بر سر مسائل مالی راحت شده است. فوق‌العاده است نه؟ اما در زندگی خودم بعد از یک شروع نسبتاً کند کارم روی غلطک افتاد، ولی مشکل اینجا بود که من هرگز در سرمایه گذاری هایم سود نمی کردم. شستم خبردار شد که باید جایی در ذهنیت مالیم دنبال جواب بگردم. یادم افتاد وقتی بچه بودم پدرم از سر کار که می آمد کنار میز نهارخوری می نشست، روزنامه را باز می کرد و یک راست سراغ قسمت بورس و سهام می رفت. بعد هم روزنامه را محکم روی میز می کوبید و می گفت لعنت به این سهام. سپس می نشست و نیم ساعت تمام بد و بیراه نثار سیستم بورس می کرد و تمام سیستم را زیر سوال می برد. بعد هم می گفت آدم اگر پسندازش را روی دستگاه های شرط بندی لاس وگاس سرمایه گذاری کند بهتر پول در می آورد. و این ماجرا هر روز تکرار می شد. خب حالا به اهمیت برنامه ریزی کلامی پی بردید؟ تعجبی نداشت که من هرگز نمی توانستم در بازار بورس و سهام به موفقیت برسم. من برای شکست در بازار بورس و سهام برنامه ریزی شده بودم. برنامه ریزی شده بودم تا به طور ناخودآگاه سهام اشتباهی را انتخاب کنم با قیمت نامناسب و در زمان نامناسب. اما چرا؟ خب معلوم است تا تلقینات ضمیر ناخودآگاه هم را که مرتباً جمله این بازار بورس لعنتی را تکرار می کردم عملی کنم. خب تنها چیزی که می توانم بگویم این است که من زمین را کندم و به عمق باغچه ذهنیت مالیم نفوذ کردم و این علفهای هرز را از بین بردم. سپس تمام میوه های حاصل از این ریشه های معیوب را هم نابود کردم و فردای آن روز ذهنیت مالیم را اصلاح و آن را مجدداً برنامه ریزی نمودم. اما نتیجه چه شد؟ نتیجه این بود که سهام منتخب من غوغا کرد و موفقیت من در بازار بورس از آن روز تا کنون همچنان ادامه دارد. با همین ترتیب برنامه ریزی های ضمیر ناخودآگاه الگوهای فکری شما را تعیین می کنند. افکار سرنوشت تصمیمات را به همین ترتیب رقم می زند و تصمیمات به اقدامات می انجامد و این اقدامات هستند که در نهایت به نتایج و دستاوردها منجر می شوند. برای ایجاد تغییر و تحول 4 فاکتور مهم وجود دارد. همه آنها نیز برای اصلاح ذهنیت مالی شما و برنامه ریزی مجدد آن بی نهایت مهم و ضروری هستند. اما آنها ابزارهای ساده ولی بی نهایت مهم و قدرتمندند. پس از آنها نترسید. اولین فاکتور لازم برای ایجاد تغییر و تحول هوشیاری است. پس چی شد؟ اولین فاکتور لازم برای ایجاد تغییر و تحول هوشیاری. اگر ندانید مشکل از کجاست و نتوانید آن را به درستی شناسایی کنید، چطوری می خواهید در صدد رفعش برایید؟